أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يعادل حمد ملائكته وأنبيائه ورسله، الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم المصطفى محمد. و على جميع الأئمة الهداة المهديين سيما خاتمهم حجة ابن الحسن روحي و أرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، بهم نتولى و من أعدائهم نتبرى إلى الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة، وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا، حتى تسكنه أرضك توعا و تمتعه فيها طويلا. و صل اللهم بيننا و بينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. خداوند انشاءالله فرج منتقم آل الله رو معجل بفرماید و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند انشاءالله که اون چرا که به بهترین بندگان خودش روزی میکنه و روزی کرده در این ایام عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، روزی همه ما بکنه و همه ما رو جز به محبین حضرت سید الشهدا علیه السلام در دنیا و آخرت قرار بده و به معنای واقعی کلمه معرفت سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم رو به ما فرزندانمون نسل ما رو قرار بده و اون چرا که در زیارت عاشورا به عنوان بالاترین مقام برای رسیدن یک غیر معصوم هست به اون مقام، و اون مقام معیت با ولی خداست. خدای شاهد دنیا و آخرت دست ما رو از دامن سید الشهدا کوتاه نکنه. صلواتی خط بفرم. شب توفیق آجا و ختم صلوات بگیرم، یه صلوات دیگه هم خط بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. صلوات دیگری خط بفرمایید. گذشتگان از امت پیغمبر شیعیان امیرالمومنین رو، خصوصا گذشتگان این جمع رو و همه شهدای از صدر اسلام تا الان، خصوصا شهدای مظلوم مدافع حرم رو انشاءالله غریق رحمت خودش بکنه و از سر سفره خان سید الساجدین علیه السلام قرار بده. صلوات دیگری ختم بفرمایید. عاشورای ابا عبدالله الحسین علیه السلام تمام شد و در واقع بزرگترین مصیبتی که اولیاء حق و اولیاء الله میتونستن متحمل بشند واقع شد و ابلیس و جریان ابلیس هم بزرگترین انتقام خودش رو در واقع از اولیاء حق و خداوند عالم گرفت. ابلیس کینه دیرینه خودش رو مبنی بر این که چرا خلافت رو به نبی مکرم اسلام و آل او دادند و به او ابلیس ندادند، با این که اون مقدار عبادت کرده و فکر میکرد با عبادت کردنهاش قرب براش حاصل میکنه. فقط عبدالله ستت آلاف سنه لا تدرا من سن الدنیا او من سن الاخره، 6000 سال کم نیست. بعد حضرت میفرمایند از سالهای دنیایی یا از سالهای آخرتیش رو نمیدونم. یعنی اگر سالهای آخرتی باشه یه رقم نجومی است، عبادت کرده، اما عبادتش قرب براش نیاورده، بعد براش آورده، که اون سر جای خودش باید بحث بشه. اما اینکه چرا خداوند عالم این مقام خلافت رو به نبی مکرم اسلام داد و به دستگاه ابلیس و ابلیسیان نداد، کینه‌ای بود که اونها بر دل داشتن و با تمام توان خودشون در روز عاشورا این انتقام را از خداوند عالم گرفتن. بزرگترین انتقامی که میشد دستگاه ابلیس و اولیاء طاغوت از اولیاء حق بگیرن همین جریان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و بزرگترین داغی هم که دل اولیاء خدا رو می سوزونه، واقعا می سوزونه، همین داغ شهادت سید الشهدا در روز عاشورا است. مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام، بزرگترین مصیبتی که در عالم اتفاق افتاد، بزرگترین مصیبت. اما سوال اینه، اون چیزی که باعث تسلای دل اولیاء خدا میشه چیه؟ اون چیزی که یه مقدار دل اولیاء خدا رو در این مصیبت بزرگ یه مقداری آرام میکنه و تسلا میده به اولیاء خدا چیه؟ اون چیزی که تسلا دهنده قلب اولیاء خداست اینه که خداوند عالم خودش رو مدافع جریان حق قرار داده و معرفی کرد. الله ولی الذین آمنوا، خدا سرپرست کسانی است که ایمان آورده. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا خودش دفاع از کسانی که ایمان آوردن رو بر عهده گرفته. شما نگاه بفرمایید، نمرود و نمرودیان با همه توان خودشون جناب ابراهیم رو در آتشی میندازن که نزدیکش نمیشه شد، باید با منجنیق پرت کنن جناب ابراهیم. با همه توان خودشون حرکت کردن ابراهیم رو نابود بکنن، اما مگه میتونن؟ ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا مدافع ابراهیمه. به همین خاطر به آتش میگه یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، آتش سرد و سلامت شو بر جناب ابراهیم. موسی کلیم علیه السلام به یه نحوی تمام فرعون و فرعونیان جمع شدن، اما خدا مدافع موسی. همه انبیا همینجوره. در مورد جناب یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام دیگه ملاحظه فرمودید دیگه. برادران یوسف مکر میکنند، یوسف رو تو چاه میندازن، میخوان نابودش بکنن. خدای عالم میگه من مدافع یوسفم، یک کاروانی رو تشنه میکنه مسیر رو گم بکنن، بیان از این چاهی که یوسف درش هست یوسف رو در بیارن. بعد این کاروانی ها طمع میکنن که یوسف رو بفروشن به ثمن بخسی، و شروح به ثمن بخسن، به یه ثمن بخسی، حالا اگر آیه رو درست گفته باشم، در هر صورت به یه ثمن خیلی کمی، به این مقدار خیلی کمی. اما خدا مدافع یوسفه و یوسف رو میبره در خانه یکی از بزرگترین بزرگان مصر، و از قبل هم اینها رو از داشتن فرزند محروم کرده. زنان مصری بر علیه یوسف کید میکنن، خدا مدافع یوسفه. و فصرف عنه کیدهن، کید اونها رو از اینها صرف، از جناب یوسف صرف کرد، برداشت. و بعد هم که ابتلاعات جناب یوسف تمام شد و قرار شد که عالم از جناب یوسف بهره مند بشه، استفاده بکنه، حالا قرار از زندان در میاد، خداوند خوابی رو برای گبری قرار میده که این خواب میشه زمین ساز آزادی جناب یوسف، و از قبل هم تهمت زمینه های پاکی یوسف رو فراهم کرده. و شهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت و هو من الكاذبین، و ان کان قمیصه قد من دبر فصدق فكذبت و هو من الصادقین، یا و صرف عنه کیدهن. ببینید تمام قبیله یوسف، عشیره یوسف، برادران یوسف، کاروانیان، زنان مصر، همه دست به دست هم دادن یوسف رو نابود بکنن، از بین ببرن، اما خداوند عالم مدافع یوسف هست. مگه همه عالم میتونن در برابر خدا عرض اندام بکنن؟ مگه همه عالم میتونن؟ اصلا امکان نداره. کی میتونه در مقابل خدا؟ ان الله هو القوی، خدا قویه. این که شما تو مناجات حضرت امیر مثلا دارید، خدایا شما قوی هستید من ضعیف هستم، این یه نه این که اگه به من قدرت دادی منم قوی شدم، منم قویم تو هم قوی هستی، نه، من الالعبد ضعیفم. در اون مناجات ملاحظه فرمودید دیگه، الهی انسل مولا و انال عبد و هل یرحم العبد الا المولا، الهی انسل خال رازق و انال مرزوق. اینجور نیستش که اگه خدا رزق به من داد، من یه مدار وضع مالیم خوب شد، بگم خب منم رازقم خدام رازقه، نه، من الالعبد در برابر خداوند عالم مرزوقم، نیازمنده به رزقم. به قول مرحوم ملا صدرای شیرازی رحمت الله علیه، میگه ما فقیر مطلقیم، فقر مطلق داریم در مقابل اون غنی مطلق، اصلا اینا قابل مقایسه نیست، اینا اصلا قابل مقایسه با هم نیست. این قوی خودش رو مدافع اهل ایمان قرار داده. در صلواتی که از امام عسکری علیه السلام هست برای امام حسین علیه السلام و امام حسن، اونجا مشاهده فرمودید، فرمود اشهد ان الله تعالی الطالب بسعرک و منجز ما وعدک من النصر و تأیید فی هلاک عدوک و اظهار دعوتک. خدای عالم خودش رو که خونخواه سید الشهدا هست، خودش رو متصدی این امر کرده که اون وعده‌ای رو که به شما داده در هلاک عدو شما و اثبات دعوت شما، اون رو منجز بکنه. خدا خودش خواسته این رو. از قبل به سید الشهدا این بشارت داده شده، قبل از حتی به دنیا آمدنش. ملاحظه فرمودید ذیل این آیه و وصین الانسان به والدیه حسنا، روایات متعدده. اونجا ملاحظه فرمودین، فرمود که خداوند عالم به وسیله جبرئیل به پیغمبر و امیرالمؤمنین و صدیقه اطهر صلوات الله و سلامه علیهم، برای اینها اومد گفتش که خداوند عالم یک فرزندی رو در حمل فاطمه قرار داده، این ویژگی ها رو دارد، اما بدانید به بلا و مصیبت بزرگی هم مبتلا خواهد شد. حالا بین این دعوات مقدسه و خداوند عالم کلماتی رد و بدل شده از فهم بنده حقیر خیلی بیشتره، اما آخرش به وجود این وجودات عرض کردند که خداوند عالم عوض اون بلا، عوض اون مصیبت، 8 تا چیز رو به سید الشهدا میده. یکیش رو فرمودند که اهل بیت علیهم السلام از صلب سید الشهدا قرار میده. تو بعضی از روایات به خصوص فرمودن، گفتن امام زمان رو از صلب سید الشهدا قرار میده، امام زمان رو از صلب سید الشهدا قرار میده. این که این رو گفتن، اینها رضایت داشتن، رضایت پیدا کردن. باز تو همون بهار هست، ملاحظه کردید، تو تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هم هست، روایت هم روایت درستی است. فرمود که این آیه ای و وصین الانسان به والدیه حسنا حملت ها امه کرها و وضعتها کرها. بعد حضرت فرمودن کدوم مادر رو شما سراغ دارید که حمل خودش رو وقتی میخواد حمل بکنه ناراحت باشه، وقتی میخواد وضع حمل بکنه ناراحت باشه، قصه دار باشه، غیر از فاطمه زهرا؟ گفت برای چی؟ گفت برای اینکه برای او خبر دادن که این فرزندی که شما به دنیا خواهی آورد با چه وضعی در کربلا به شهادت خواهند رسوند. اون چه مایه دلخوشی اولیاء خداست، اون چه مایه سکینه اولیاء خداست، اینه که اولا خداوند عالم مدافع سید الشهداست، و بعد هم خداوند عالم اون دفاعی رو که از سید الشهدا میخواد بکنه از طریق وجود ناظرین امام زمان میخواد دنبال بکنه. عصر عاشورا وقتی ملائکه آسمون متحیر شده بودند، اضطراب پیدا کرده بودند، ناآرام ناآرام بودند، خدایا این حسین داره تو صحنه کربلا این گونه شهید میشه، این خامس آل کساس، این اگر بره دیگه کسی از اهل کسا نیست تو زمین. اضطراب ملائکه رو برداشته، ناآرامی اون فضا رو برداشته، خداوند آرام نمی گرفتن تا خداوند عالم پرده ای رو کنار زد، وجود حضرت حجت رو نشون داد، گفت فبه هازا انتقم، به واسطه این انتقام می گیرم. یعنی سیر حرکتی سید الشهدا ثمرش رو شما تو کجا می بینید؟ تو ظهور حضرت ولی عصر می گیرید. حقیقتاً اون چه دایس دلخوشی اولیاء خداست اینه که یه امام زمانی هست، یه امام عصری هست، اون خواهد آمد. شما ببینید تو سخت‌ترین زمانهای انبیای خدا مثل جناب موسی کریم، تو اون بهبوهه سختی‌هاش خداوند عالم به موسی چی میگه وقتی میخواد دلداری بهش بده؟ میگه موسی فذکرهم به ایام الله، موسی این مردم رو به ایام الله متذکر کن. ایام الله چیه؟ ایام الله فرمودن اولین ای سه تا ایام الله دیگه، اولین ایام الله زمان ظهوره، زمان ظهور حضرت ولیعصر. تو تنگنای موسی میگن به ظهور مجده بده. چرا؟ اینه طالب و به ظهور الانبیاء و ابناء الانبیاء، اونی که اگر بیان اینجوری همه انبیاء رو انتقامشون رو میگیره. اینه طالب و به دم المقتول به کربلا. بعد فرمودند که دومین ایام الله رجعته، که تو بعضی از نقلها داره تمام انبیای خدا برمیگردن، دشمنان هم برمیگردن، اما دیگه اینجوری نیستش که دشمنان بخوان ولو به چشم ظاهر بین غلبه پیدا بکنن. دیگه اونجا مسئله فرق میکنه، اونجا دیگه حساب و کتاب تفاوت داره. و بعد هم فرمود سومین ایام الله قیامته، که منصه ظهور تمام جلوه خداوند عالم، جلوه تام خداوند عالم. و جا رب و کبل ملک و صفن صف. این موارده که باعث یه مقداری تسلا و سکینه میشه، وگرنه فاجعه خیلی فاجعه سنگینیست، مصیبت خیلی مصیبت سنگینیست. ملاحظه فرمودید در ذیل آیه سوره فجر که سورة الحسین ابن علی هم هست، که حضرت فرمودن که امام صادق خصوصا روایت مال حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمودن اگر کسی تو نوافل خودش و در فرائض خودش سوره فجر رو زیاد بخونه، مأنوس بشه با سوره فجر، خب این به مقام معیت با سید الشهدا میرسه. این به مقام، البته بازم حالا تو پرانتز اینو عرض میکنم، این مستحضرید دیگه، الحمدلله همه اهل علم دیگه، مقام معیت واسه سید الشهدا به معنای معیت به معنای قیومیه، نه اینکه من برم هم درجه واسه سید الشهدا بشم. که تمنای این هم برای انبیای اولو العزم هم شجره ممنوع است، ذیل آیه فلا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. ملاحظه کردید حضرت رضا تو عیون اخبار رضا فرمودن که این تمنی بود که جناب آدم به مقام پیغمبر و آل پیغمبر کرد، خب بهش گفتن این مقام شما نیست، خب شما هبوط باید بکنی. شجره ممنوعه که شجره خبیثه نبوده که، که حالا اون بحث تفسیری سر جای خودش. نه، یعنی قیومی قیومیت من به وجود معی حضرت، همونی که تو زیارتاش رو عرض کردم ابتدای عرایزم، تو زیارتاش شما چی میخونین؟ میگین و ان یرزقنی طلب ساره که مع امام محمود، به مقام بد میرسید به اینجا که میگید مقام محمود رو میخواید از خدا، بعد میگید مقام محمود چیه؟ و ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، به مقام معیت با سید الشهدا در دنیا و آخرت برسید. که یه کسی به این مقام رسید، این بالاترین درجه ایست که یه غیر معصوم میتونه برسه، بالاترین درجه ایست که غیر معصوم میتونه برسه. دیگه همراه کنار سید الشهدا، سید ابن عبدالله حنفی پیرمرد قاری قرآن که بیشترین سفر رو کرده برای اینکه کربلایی بشه، بیشترین سفر رو، قریب به 1200 کیلومتر راه رفته، چند دفعه اومده مکه دوباره برگشته، یه دفعه اومده مکه نامه آورده دوباره برگشته کوفه، تقریبا 300 کیلومتر فاصله است، بیش از 300 کیلومتر. این 1200 کیلومتر اون موقع ها، حالا 1200 کیلومتر اون موقع با الان فرقی نمیکنه. آره، از نظر مسافتی فرق نمیکنه، از نظر راهی. الان خب شما مثلا سوار میشید خیلی سریع میرید، ولی اون موقع نه، راه‌های ناامن، منظورم اینه. تو این فضاها این آدم مقابل سید الشهدا وای میسته برای نماز، 12 تا تیر خورده، 12 تا تیر سمی با همه بدن رو به دشمن، کاملا رو به، یه تیر رد نشه به سید الشهدا بخوره، رو به دشمن، یکی رو با دست میگیره، یکی رو با بدنش میگیره. بعد فرمود دیگه آخرای عمر شریف، لحظات آخر دیگه دید نمیتونه با هیچ ابزاری نداره دفاع بکنه، یه تیر 13 میامد، این دیگه با صورتش گرفت، این دیگه با صورت گرفت. نماز سید الشهدا گفتم او وفیت یا ابن رسول الله، وفا کردم، طلب ندین وفا کردم. حضرت یه جمله فرمودن، گفتن نعم و انت امامی فی الجنه، بله شما امام من در مقابل منی، روبروی منی. بعضی ها اینو یه مقداری میگن سید الشهدا فرمود بله تو جلوتر از من وارد بهش میگن، غلطه. مثلا در روایت کامل الزیار ملاحظه فرمودید دیگه بهش به نور سید الشهدا خلق شده. میگه سعید ابن عبدالله تو به مقام معیت با من رسیدی، تو به مقام معیت با من رسیدی. فمعکم معکم در جامعه کبیر ملاحظه فرمودید دیگه، فمعکم معکم لا مع عدو بکن. حالا ببینید اون چه دلخوشی برای اولیای خدا میاره چیه؟ این که خداوند آدم تو سوره والفجر که عرض کردم سوره حسین ابن علی ابتدا میگه والفجر، چند تا قسم میخوره. امام صادق فرمود والفجر لقب امام زمان علیه السلام. چندین معنا کردن این سوره رو، حالا من یکیشو عرض میکنم، بلکه جامع بین اقوال رو عرض میکنم. فرمود والفجر، فرمود والفجر یعنی القاب امام زمانه، اون روشنایی صبحی که، کدوم روشنایی صبح؟ مگه تاریکیش کجا بوده که این رو والفجرشه؟ این تاریکیه کجا بوده که این والفجرشه؟ ادامه آیات بعدش میگه و لیال عشر، شبهای دهکانه رو تفسیر کردن به ائمه معصومین از امام حسن مجتبی بگیرید تا امام حسن عسکری علیه السلام، و شفع و الود، و شفع رو فرمودن وجود نازنین امیر المؤمنین و زهرای مرضیه، بطرم که یعنی خدا. بعد فرمود و لیل اذا یسر، کدوم یسر؟ فرمود همون جریان سقیفهی که تشکیل دادن ابتدا مسیر رو منحرف کردن، همونی که قرآن وقتی میخواد از اون نام ببره میگه او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، یه همچین تاریکی، ظلمات بعضها فوق بعض، یه تاریکی درست کردن که ظلمات بعضها فوق بعض، دستتو میآوردی جلو نمیتونستی ببینی، گمراهی رو به حد اعلای خودش رسوندند. اما خداوند عالم میگه پیغمبر ناراحت نباشی، ما یه والفجری هم داریم، یه فجری هم هست، یه ظهوری هم هست. اگه تو کربلا سید الشهدا زمین خورد، یه جای امام زمان قیام میکنه. اگه اینجا زمین، یه سروی زمین خورد، یه سرو دیگه بلند میشه، یه سرو دیگه. اینه که یه مقدار قلب اولیاء خدا رو دلگرم میکنه، وگرنه بساطی رو درست کرده بودند که با این بساط از دین هیچی نمونه. شما ملاحظه بفرمایید کلمات سید الشهدا رو میفرماید داشتن میومدن تو مدینه بودن، بعد وسط راه تو یه زمانی مروان خبیث اومد مقابل حضرت قرار گرفت، گفت حالا بیا که یواشکی بیعت کن، نه نگو به این بیعت، حالا بیا یواشکی بیعت کن. حضرت فرمودن و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامه براء مثل یزید. اصلا باید فاتحه اسلام خونده بشه. اینا سیستمی که تنظیم کردند از سقیفه، این باید برسه به یزید، این ثمره یزید باید باشه. مثلی لا ابایو مثله، به ولید ابن عتبه گفت، ولید گفتن حاکم مدینه، گفتن مثل منی با مثل یزید بیعت نمیکنه. چرا؟ گفت ببین ما نحنو اهل بیت نبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و ما کسایی هستیم که اینجوری هستیم، اما یزید چی؟ شارب الخم چه. بعد گفت ببین ثمره نهضت پیغمبر منم، ثمره نهضت بنی سقیفه و بنی امیه هم یزیده، و این که شما میبینید امام حسین رو میگن من الحسین مصباح الهدا، چراغ هدایت، این چراغ شکوفاییش کیه آقا؟ زمان زهره. چند دفعه در دهه محرم من این نداهای سید حضرت ولیعصر رو خوندم. الان وقتشه. ببینید چرا وقتی میاد به دیوار کعبه تکیه میده اینجوری میگه؟ چه موردی داره روزه سید و شهدا به خونه حضرت؟ اونم یه همچین روزه ای. الا یا اهل العالم انا سمسام المنتقم، من شمشیر انتقام خدا. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشان، با لب تشنه بین دو نهر آب جد قریب ما حسین رو کشتن. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ترهوه عریان، اهل عالم جد قریب ما حسین رو برهنه در زمین گرم کربلا رها کردند. در عصر عاشورا ملاحظه کردید دیگه، اومد خدمت زینب کبرا گفت خواهرم لباس کهنه داریم چیزی به ما بدی؟ گفت برای چی؟ گفت من که میدم اینا میان غارت میکنن دیگه، یه لباسی باشه که رغبت نکنن. بعد خودش هم برداشت با سر نیزه چند تا سلاخ به این زد. اما چه کردن؟ الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ترهوه عریان. بعد فرمود اوج روزه دیگه، الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه عدوانا، اهل عالم جد قریب ما رو حسین ده نفر نعل تازه به اسبشون بستند، بر بدن عزیز زهرا تاختند. گفت ابن زیاد یه مژدگانی تازه به ما بده، جدید بده. گفت چرا؟ گفت ما کاری کردیم سینه و پشت حسین یکی شد. چرا اینجوری میخونه؟ خب بگه این ظهور ثمره اونه، این ظهور از گودی قتلگاه. دیدید وقتی میخواستن امروز این خانواده رو رد بکنند از کنار گودی قتلگاه رد کردن، عمه امام زمان میگه دیدم زین العابدین داره جون میده. گفتم عزیز برادرم چرا به خودت اینجوری میکنی؟ اینجا یه زمانی میشه میاد میشه عبادتگاه، حالا عبادتگاه بشه. یعنی چی عبادت؟ یعنی فرهنگ سید الشهدا رشد میکنه. الحمدلله دیدید تو 40 سال قبل چه کردن مردم، چه جمعیتی رفتن. میگفت با زور زائر حسین رو میبرد خونش، دو طبقه بودند، یه طبقه یه با زور برداشت پرد پراپله، این اومد در گوشش یه چیزی گفت، گفت باش بردار ببر. بهش گفتن تو با زور زائرتو میبردی چی بهت گفت؟ گفت من پسرم زده پسرشو کشته. گفت اگه میخوای پسرتو آزاد کنم بده زائر حسینو من نوکریشو کنم. این میشه فرهنگ حسین. شب شهادت امام سجاد، روزه امام سجاد میخواید بخونیم؟ رد میشد از بازار، میدید دارن یه گوسفندی رو ذبح میکنن، سری میدوید جلو، میگفت آقای قصاب صبر بکن. چی؟ میگفت به این آب دادید یا ندادید؟ میگفتن پسر پیغمبر ما مسلمانیم. فرمود اما پدر من رو لا اله الا الله. این تعبیر تو روایت آمده آم. یا صاحب الزمان مثل گوسفندی تو کربلا سر بریدن. اومد فردا سوم سید الشهدا است دیگه، فردا اومد گفت بنی اسد میایید کمک کنید با همین جنازه ها رو دفن کنیم؟ اینا سر ندارن، من میشناسم. هازا بریر، هازا زهیر، هازا مسلم ابن اوسجم. یه وقت نوبت به برا پدر خودش رسید، گفت بنی اسد یه بوریا بیاری، این بدن رو باید جمعش کرد. خودش بدن پدرش رو تشییع کرد
کنار قبر گذاشت، رفت داخل قبر، بدن رو داخل قبر گذاشت. بنی عزت دیدن امام سجاد بیرون نیامد، گفتن نکنه امام از دنیا رفته. رفتن نگاه کردن، دیدن لبهاشو گذاشته به این رگهای بریده.